از رادیو فرهنگ به ساعت 12:30 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه ترانه باران.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، گزارشگر زهرا جعفریان، کاری از حسین مشفق،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ترانه باران. دکتر محسن رجایی پناه هستم، جامعه شناس از ایل قشقایی از استان فارس. بسیار خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستم و میتونم از طریق امواج رادیویی با شما ارتباط برقرار کنم. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه میدونن که بحث و بررسی مسائل فرهنگی یک قوم بسیار زیبا، ارزشمند و قابل تأمل هست. قوم قشقایی یکی از اقوام بسیار بزرگ، پر جمعیت و تأثیرگذار در طول تاریخ بوده و آثار فرهنگی و مظاهر و ارکان فرهنگی آنها همیشه مورد توجه خاورشناسان، محققان و کسانی بوده که در حوزه داخل خارج در مورد این قوم بحث و بررسی میکردن. از جمله این افراد میتوان به خانم آن لمتون اشاره کرد و همینطور خانم پروفسور لوئیس بیگ، یکی از اساتید برجسته غرب که در ایل قرمزی به مطالعه پرداخته و همراه ایل به عنوان یک مردم شناس حرکت کرده و مطالعات میدانی داشته. ما وقتی آثار این بزرگان و نویسندگان هم از داخلی و خارجی رو مطالعه میکنیم، به زوایای پیدا و پنهان فرهنگ قشقایی به ویژه در مورد لباسشون به ارزش‌های والای پی میبریم. همونطور که شواهد تاریخی و مستندات هم نشون میده، در طول تاریخ همه اقوام تغییر تحولاتی را بر اساس مسائل روز، ورود تکنولوژی و مظاهر فرهنگی و تأثیرگذاری فرهنگ‌های دیگه روی فرهنگ‌های داخلی یه مقدار تغییر دادن. اما اونچه که مسلمه، چارچوب و استخوان بندی لباس مردم قشقایی هم از زن و مرد و کودک و خردسال و بزرگسال در طول تاریخ ثابت بوده، منتها یه مقدار تغییراتی در ظاهر قضیه داده شده. آنچه که به عنوان لباس سنتی قشقایی معرفی میشه در مورد مردان، عبارت است از شال، آرخالوغ و کلاه دو گوشی و پاپوشی که تحت عنوان گیوه معروف بوده و بعدها چیز دیگری به نام موتوری به اون ملحق شده که حالا هر کدوم از اینها را من توضیح خواهم داد که چه بوده. آرخالوغ لباس بلند چاکداری است که در دو طرف چاک داره، یقش مثل یقه پیراهن بدون یقه هست، دور گردن صاف میسته، حاشیه بسیار زیبایی در کنار این لباس دوخته میشه و تا زیر زانو امتداد پیدا میکنه. این آرخالوغ چند مزیت داره. اولا آستینش بلند هست، میتونه قسمتی از روی مچهای مردها را بپوشونه، گرچه نیاز اونچنانی ندارن ولی در موارد اضطراری لازم هست که از این استفاده کنه. اما کاربرد دیگه این لباس این بوده که چون یکی از هنرهای رزمی مردان قشقایی، ترک بازی بوده که در عروسی ها حالت مبارزه طلبی داشته. Thank you. به این صورت بوده افراد جوان یا میانسال یک به عنوان گیرنده پایه یا دایاق یا سپر در روبرو می ایستاد و پایه به طول 2 متر، پایه چوبی منظورم هست، به طول 2 تا 3 متر در دست می گرفت برای دفاع، و کسی دیگر چوب دستی باریکی را به قطر حدوداً 3-4 سانت معمولاً از ترکه های باریک و انعطاف پذیر بود برای حمله به دست می گرفت، و پس از اینکه با آهنگ ساز نقاره چند دور به اصطلاح اشو و غمزه می کرد و اطراف اون مدافع حرکت می کرد و زمینا را فراهم می کرد، با یک حمله غافلگیرانه ضربه کاری را وارد می کرد. این ضربه نشانه پیروزی بود. این آرخالاق نقشش این بوده در هنگام حمله و نواختن ضربه چوب میتونسته دور چوب بپیچه و از اصابت شدید به پای حریف جلوگیری بشه، چون که اگر چوب یه مقدار قوت قدرت داشته باشه و نوازنده چوب و کسی که چوب رو میندازه توان بازوهاش بالا باشه، امکان این که حالا قوزک پا یا قلم پا و ساعد آسیب ببینه وجود داشته. لذا این آرخالاق این مزیت رو هم داشته. اما اون چه که به آرخالاق زیبایی و جلوه خاص میده نقش نگار و انتخاب پارچه و نوع رنگی است و دوختی است که خانم های قشقایی در اون به کار میبرند، و در واقع حتی طبقات اجتماعی و اقشار اجتماعی در بین قشقایی هم بر اساس آرخالاق خودشون شناخته میشدن، همونطور که کلاه هم همین سمبول رو داره. ما کلاه نمدی هایی داریم با 2 گوش که در شیراز شادروان مژده یکی از تولید کنندگان این کلاه بود که خیلی شهرت حتی جهانی داشت، و قشقایی ها کلاه مژده را بالاترین کلاه برای خودشون تصور میکردن، گرچه شبیه این کلاه با گوش های یه مقدار دراستر در قیدار زنجان و چند جای شمال غرب کشورمون هم دیده شده است. اما این کلاه دقیقا متعلق به قشقایی هست که از سال حدود 1297-98 به بعد این کلاه از حالت گرد بختیاری به حالت کلاه 2 گوش در اومد.
یارجان گچن گزای خواب چنه های 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 گرمشم والله به یاردن من ابرنه شنگالر داده بگیم یاردن من ابرنه شنگالر
با نام و یاد خدای بزرگ خدمت شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه ترانه باران سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جا هستید سلامت و شاد و تندرست باشید. در خدمت شما خوبان هستم. میخوام صحبت بکنم با 2 نفر از هموطنان خوبم که اهل شهرستان نوراباد هستند، یکی از شهرستانهای استان فارس که اغلب مردم این شهرستان لور زبان هستند. میخوام درباره فرهنگ لباس پوشش مردم شهرستان نوراباد با این خانمهای بزرگوار صحبت بکنم. خدمتشون سلام عرض میکنیم. خانم سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبی؟
ممنون. سلام علیکم.
خوبی شما؟
سلامت باشید.
زنده باشید. ممنونم. این لباسی که من میبینم پوشیدید لباس محلی خودتونه، درسته؟
من
معمولا اهالی این شهرستان اکثرا لباس محلی میپوشن.
من خصوصا این دخترالمون یه پوشنده همه زنا میپوشن،
فقط دختر بچه ها فرمودید میپوشن لباس.
من
خب شما چی فرمودی؟
میگم ما اونجا البته میان سالا میپوشن، بزرگ سالا میپوشن، مثلا پیرازنا اکثرا لباس محلی میپوشن. واقعا اینجا وقتی عروسی من میکنن جوونا هم لباسای محلی میپوشن، مثلا توی مراسم لباسای تیره میپوشن، توی عروسی هم لباسای خاص رنگای روشن میپوشن، بعد باشون دستمال بازی میکنن توی عروسی ها.
نوع پوشش برامون میفرمایید مثلا اسمش چیه؟ اسم این نوع پوشش چیه؟ اگر بخواید به تفصیل
لباس لوریک تومون جمعه بعد چاقل میگم مینا، بعد پیرامانتون بهش یه پیران میپوشن میگن جمعه به زبون محلی، بعد روسایشون هم بهش میگن مینا چاقل. تو مراسم عروسی میگم لباسای شاد چه میپوشن، بعد مراسم های سنگینا لباسای سنگین چه میپوشن، مراسم های ختم اینا
رنگ تیره تر
ها تیره تر میپوشن، سبز میپوشن.
حتی توی مراسم عزا هم همین لباس محلی پوشیده میشه ولی مشکی.
ها مشکی میپوشن.
حالا موقع کار کردن چرا بردن گوسفندا آیا لباساشون متفاوته؟
آره لباساشون متفاوته. لباسای محلی چه میپوشن تو روستاها لباس زیاد سنگین نمیپوشن.
از چه سنه اصولا مرسوم هست این لباسا پوشیده میشه؟
اصلش ازدواج میکنن در دخترا لباس محلی پوشن.
از زمانی که ازدواج میکنن؟
بله بله. من عروسیان هم دخترا لباس محلی پوشن.
لباسا اونجا خیلی هم گرونه، یعنی بخواد یه دست لباس بخواد بخره لباس محلی شاید 500 تومان تا یه میلیون هم میشه قیمتشون.
پس قیمتاش
قیمتش خیلی بالاست، متری 70 به بالا هم هستن.
درود بر شما. خیلی متشکرم برای شما و همه اهالی خوب شهرستان نورآباد، آرزوی موفقیت سربلندی داریم خانم. ممنونم، خداحافظ.
معمولا روستایی ها سفید نمی پوشیدن، چارقدشون به خلاف لباسشون که خیلی رنگارنگ بود اکثرا ساده تر بود، ولی همچین بیرنگ هم نبود، از پارچه های بافته شده قشنگی که حاشیه های سبز و قرمز امثال اینها داشت چارقد استفاده می کردن و تو روستایی های ما یک کلاه هم رو چارقدشون می گذاشتن و بر زینتشون و بر ابهتشون افزوده می شود. روی این کلاه خیلی وقتا اشرفی می دوختن. اون وقتا که طلا و اشرفی تو دستشون بیشتر بود، بعدها شد سکه هایی که معمولا از حلبی بود، به قول ما شیرازی ها از فلزات کم ارزش بود. گردنبندشون هم همین جور بود، گردنبند گردن می کردن، ساده ترینش مال روستایی ها بود که از اشرفی بود. این همه چکش خوری و بالا و پایین رو از خارج آوردن نداشت، اینها اشرفی ها رو سرهم میکردن به صورت گردن بند و رایشن ارزان ترین گردن بند اونها گردندن بود که از غنچه های گل محمدی درست میکردن. تو فصل گل یه مقدار از غنچه ها رو بند میکردن، البته برای گردن بچه ها استفاده میشد و دختر بچه ها گردن میانداختن. خب آقایون عادت داشتن و معتقد بودن باید همه کلاه سرشون بذارن. کلاه ها اکثرا کلاه نمدی بود، کمتر کلاه پارچه استفاده می شود. یه صنفی بودن به نام کلاه مال ها، کلاه مال به اینا می گفتن. اینها از نمد کلاه درست می کردن. این اصطلاحی که از این نمد کلاهی نصیب کسی بشه از همینجا گرفته شده و اینها چه کلاه های قشنگی درست می کردن، مخصوصا کلاه های دو گوشی قشقایی. ترکان ما به ویژه ترکان قشقایی، اینها کلاه نمدیشون دو تا گوش دو طرفش داشت که بالا رفته بود. حالا کلاه تخم مرغی داشتیم، کلاه های شب کلا داشتیم که کوچک بود، اینا رو صنوف مختلف روی سر میگذاشتن، ولی کسبه معمولا کلاه بافتنی نخی رو سرشون میگذاشتن، یا روحانیون زیر عمامشون یک کلاه بافتنی نخی که شب کلا بهش میگفتن اینو استفاده میکردن.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
خدا قوت میگیم، خسته نباشید، لحظات آرامی رو برای همه شما عزیزان از رادیو فرهنگ آرزومندیم. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان گرامی، تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید. به مدت حدوداً 11 دقیقه بعد از شنیدن این برنامه میتونید ساعت 13 برنامه ریزی کنید برای شنیدن برنامه نمایش فرهنگ و بعد از اون هم مثل هر روز ساعت 13:30 دقیقه هفتانه رو بشنوید. از شما دعوت میکنیم برنامه چاپ اول رو بشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از ما بد جایی ایستاده بودیم، نوشته رضا فکری. همه آداب عاشقانه روزهای پیش را به جا آورده بودم و رسیده بودم داخل کوچه و نور چشمهایم را متمرکز کرده بودم به سه زنگ کوتاه و کلید انداختنش به در که یک هو یخ کردم و برقی از پس گردنم دوید و تمام تنم را زمهریر کرد توی آن گرما. یکی از همان پس گردنی ها که از مورموری که به تنم می انداخت می شناختمشان و به آنی فهمیدم که پدره هوس کرده یکی دیگر از هنرهای تربیتیش را به رخ بکشد. عشقم عینک پهن دودیش را از چشم برداشته بود و مبهوت نگاهمان میکرد. نگاه قیزی انداختم بهش و گفتم به تو هم میگن پدر؟ چرا به احساس آدم احترام نمیذاری ناخه؟ گفت چاقو بخوری توی کوچه مواد فروشا و دل و رودت پهن زمین چه خوبه؟ من بیام با خاک انداز جمعش بکنم خوبه؟ گفتم میخوام آیندم رو خودم دستم بگیرم. بخشی رو شنیدید از رمان ما بد جایی ایستاده بودیم، نوشته رضا فکری. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای فکری سلام، روز شما بخیر.
سلام جناب بربر عزیز، خوشحالم که خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. پیش از هر چیز چون کتاب تازه بازار اومده و احتمال داره که بسیاری از شنوندگان ما هنوز کتاب رو نخونده باشن، اگه کمی در مورد فضای کلی رمان، شخصیت‌هاش، ماجراش توضیح بدین ممنون میشم.
خواهش میکنم. من به اصطلاح در ابتدا میخواستم که یک رمانی بنویسم که واجد ویژگی‌های نسلی هم باشه و نسل‌ها همونجور که خودتون هم میدونید توی به اصطلاح این چند دهه اخیر با دهه ها مشخص شده. یعنی ما نسلی داریم متعلق به دهه 70، نسلی داریم متعلق به دهه 80 و الان که دهه 90 هم در واقع به اصطلاح دارن به هر سه پا میگذارن. رمانی که در واقع نوشتم من ما بچه ایستاده بودیم، دو تا نسل در واقع دهه 70 و دهه 80 رو با هم مقایسه میکنه و به خصوص مربوط به در واقع اواخر دهه 70 و اواخر دهه 80، دو تا اتفاقی که در واقع توی این دو دهه افتاد و مقایسه این دو هست به نوعی با هم. به طور کلی من گفتم، حالا باز اگه پرسشی باشه در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. شما تو کار قبلیتون در داستانهای کوتاهی که ازتون منتشر شده بود خیلی نگاه تجربه گرا و حتی درگیرهای فرمینا داشتین. رمان تا اینجایی که من خوندم خیلی خطی، ساده، به زبان در واقع بسیار روان و در این حال با یه جونم برات بگه خاصی در واقع داره پیش میره. توضیح میدین که این تفاوت از کجا نشد؟
بله، تفاوت، البته تفاوت به اون معنی محتوایی شاید نباشه. این در واقع به لحاظ مضمون روی همون بستر در واقع حرکت میکنم، ولی به لحاظ فرم همونجور که شما فهمیدید ما در واقع متعلق به نسلی هستیم که توی دهه 80 بزایای داستانهای روشنفکری و داستانهای عامه پسند خیلی تقابلش مهم بود و ما خیلی دوست داشتیم که به یه شکلی بنویسیم که به عنوان در ادبیات متنمون بیشتر توی چشم باشه،
درست.
تا اینکه بخوایم در واقع روی فقط بستر مضمون کار بکنیم. و من تلاشم همونجوری که شما به درستی اشاره کردید این بود که توی این کتاب یک جوری باشه که بتونم مخاطب در واقع ادبیات رو هم قانع بکنم و مخاطبی که دوست داره داستان سرراست بشنوه رو هم قانع بکنم. یعنی در واقع تو زیر لایه‌ها به یک موارد اشاره می‌کنم که ممکنه اون مخاطب خاص رو ارضا بکنه و در لایه بیرونی هم مخاطبی که دوست داره با خوندنش به اصطلاح به زندگیش رنگ دیگه بده هم راضی باشه.
درسته. یک تفاوت دیگه رمان شما با جریان قالب رمان امروز یا حتی رمان دهه‌های اخیر اینه که ما اغلب داستان‌هامون یا در تهران و فضاهای کافه و آپارتمان و اینا میگذره یا در فضای روستایی و بین درخت‌ها و کویر و بیابون و کوه و اینا. داستان شما داستان آدم‌هایی که از حالا روستا اگر نگیم از شهرهای دور از کویر به پایتخت اومدن، یعنی این کشمکش در واقع میان این دو فضا رو میتونیم شاهد باشیم توی داستان شما. در مورد انتخاب این فضا هم توضیح میدیم.
بله شما خیلی خوب اشاره کردید به موردی که دغدغه من بوده، به این دلیل که ما اغلب وقایعی که توی مملکت خودمون هم اتفاق میفته رو به این شکل در واقع تفسیر میکنیم که هر اتفاقی در مرکز میفته انگار جریان غالب و مینستریم هست، یعنی این که ما به اون اشاره میکنیم و بر مبنای اون هم تصمیم میگیریم. منتها نمیدونیم که در واقع در حاشیه ها چه اتفاقی میفته و در جایی که دور از مرکز هستن داره چه میگذره. من به طور مشخص مقصودم همین بود که تفاوت در واقع بین این فضاهای دور از مرکز رو با خود مرکز نشون بدم. طبیعی که کنتراستشون رو قاعدتا باید نشون میدادم، یعنی هم یک اتفاقاتی از مرکز و هم اتفاقاتی خارج از مرکز و اینکه اینها چقدر با هم متفاوتن. یک جایی ممکن انقدر شور آرمان‌خواهی توش غالب باشه به شکلی که جریان عادی زندگی رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی اتفاقی که تو مرکز میفته و توی شاید هرچی فاصله از مرکز بیشتر میشه در واقع انگار زندگی جاری‌تر، یعنی اون حواس زندگی و اون به اصطلاح مشخصاتی که یک زندگی باید داشته باشه، عاشق شدن‌ها، فارغ شدن‌ها و همون طبیعیات زندگی انگار بیشتر رو هست تا اینکه ما اون وضعیت شعاری و آرمان‌خواهی در واقع بیرونی رو از اون شخصیت‌ها انتظار داشته باشیم. من تفاوت‌ها در واقع خیلی بیشتر مد نظرم بود که تو این رمان نشون بدم
و به همین دلیل به هر دو فضا پرداختیم.
بله.
یک نکته دیگه این که داستان شما در بستر وقایع سیاسی و تاریخی دهه‌هایی که ازشون یاد کردید در واقع می‌گذره. خب طبیعتاً وقتی یک داستانی در بستر وقایع تاریخی و سیاسی میگذره دو رویکرد خیلی متمایز میتونه وجود داشته باشه. یکی این که ما یک حرفی در مورد اون وقایع میخوایم بزنیم، اساساً داستانمون یک داستانیه برای گفتن یک نظریه یا حرفی، اون چیزی که بهش ادبیات متعهد میگن، حالا جدیدتر شاید داستان اجتماعی مثلا بهش بگن. یه سری هم میگن نه من داستانم رو مینویسم، حالا ممکنه تو بستر اون وقایع هم باشه ولی اصل بر قصه و اصل بر داستان، یعنی گاهی اصالت با داستان، گاهی اصالت با اون نگاه سیاسی پشت ذهن در واقع نویسنده داستان. شما در کجای این طیف قرار میگیرید؟
بله دقیقا همین که شما اشاره فرمودید، من سیاست برای من یه بستره و به همین دلیل خیلی گذراست، خیلی به اون به اصطلاح کنه قضیه خیلی وارد نمیشه به خاطر اینکه این اصلا مسئله من نیست. مسئله من اینه که این آدم ها هستن و این اتفاقات سیاسی هم داره رخ میده. نکته دیگه ای که به خدمتون عرض بکنم اینکه ما شاید به اون اندازه از این اتفاقاتی که خیلی اتفاقات خیلی مهمی هم هستن فاصله نگرفتیم که بتونیم یک قضاوت درستی ازشون داشته باشیم. شما تازه مثلا یک اتفاقی که سالها چند دهه پیش اتفاق افتاده رو انگار الان به یک وضوح بیشتری میتونی بهش نگاه بکنی. منم انقدری فکر نمی کنم از این اتفاقات فاصله گرفته باشم که بتونم در واقع خیلی واقع بینانه بهش نگاه بکنم.
ممنونم از وقتی در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که رمانتون به خوبی و اونطور که شایستش هست دیده بشه و آثار بعدی شما رو هم هرچه سریعتر بتونه بخونه. ممنونم
از وقتی شما. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفتگوی من رو شنیدید با رضا فکری، نویسنده رمان ما بد جایی ایستاده بودیم. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و حامد مرادی صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. کتابخوان باشید و بدرود.
دوازده و پنجاه و شش دقیقه است.